رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch از تاجیکستان دعوت کرده است که ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه را به کشور راه ندهد یا بازداشت کند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه شام 8 اکتبر برای شرکت در همایش اتحاد دولت‌های مستقل وارد تاجیکستان شد. سازمان دیدبان حقوق بشر روز 8 اکتبر با نشر اظهارات گفت این طلب بر اساس حکم دادگاهی بین‌المللی جنایی است که از کشورهای عضو بازداشت پوتین را درخواست کرده است. این دادگاه 17 مارس سال 2023 پوتین را در صادر کردن جنایت جنگی و ربودن کودکان اوکراینی متهم دانسته قرار حبس او را صادر کرده بود. تاجیکستان سال 2002 سازشنامه همکاری با دادگاه بین‌المللی جنایی که با نام سازشنامه ریم معروف است امضا کرده است. این سازمان گفته است که طبق این سازشنامه تاجیکستان وظیفه دار است که با دادگاه همکاری کند، از جمله هر گونه گمانبری را که وارد قلمرو آن می شود بازداشت و به دادگاه بین المللی جنایی سپارد. لیز ایونسون یک مسئولی سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است که پوتین باید به اتهامات که علیه او اعلان شده است در گاگا پاسخ دهد، نه اینکه کشورهای عضو این دادگاه او را مهمانداری کنند. با گفته او، پذیرایی پوتین در تاجیکستان اجرا نکردن عهده‌داری های دادگاه بین المللی و به احترامی به قربانیان تجاوز روسیه در اوکراین است. پیش از این در ماه سپتامبر سال 2024 پوتین به مغولستان که مثل تاجیکستان عضو دادگاه بین المللی جنایی است سفر کرده بود. با گفته این دادگاه مغولستان نیز عهده‌داری های خود را اجرا نکرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
حبابی نبودن جمعیتی باور درونه.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org
یک دادگاه در آلمان پس از بحث و بررسی های طولانی قرار کرده است که عیدبار شونده عضویت در گروه تروریستی داعش به تاجیکستان اخراج کرده شود. من میرزا نبی خالق‌زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. خبرگزاری موج آلمان نوشته است که قرار اخراج شهروند تاجیکستان را دادگاه عالی زمین رین وستفالیه شمالی روز 9 اکتبر برآورده است. این شهروند تاجیکستان که اسمش ذکر نشده است، با گفته مقامات آلمان سال 2015 به صف داعش پیوسته در سوریه و عراق در عملیات جنگی شرکت کرده است. معلوم نیست که او چطور از این کشورها تا آلمان رسیده است، ولی او سال 2017 با قرار دادگاه دیوسلدورف با جرم عضویت در سازمان بین المللی تروریستی به 5 زندان محکوم شده است. وی پس از ختم ادای جزا از دادگاه خواسته بود است که او را به وطنش نفرستند، چون بی‌رحمانه شکنجه خواهد شد. ولی دادگاه آلمان گفته است وزارت کارهای خارجی تاجیکستان به طور شفاهی کفالت داده است که او را شکنجه نخواهند کرد. شکنجه بازداشته‌ها و محبوسان بارها در تاجیکستان رسانه‌ای شده است، ولی دادگاه آلمان گفته است که با سبب تغییر شرایط تصمیمش را دیگر کرده است. پیش از این ماه اوگوست امسال دادگاه ماموری میونستر شکایت این شهروند تاجیکستان را در مورد بیکار کردن قرار اخراجش رد کرده بوده است. هرچند نام این نفر ذکر نشده است، ولی تابستان سال 2016 مقامات آلمان محمد سعید سعیدوف یک شهروند تاجیکستان را بازداشت کرده بودند. دادستانی فدرالی آلمان آن زمان گفته بود که محمد سعید سال 2015 در رقه سوریه در صف گروه تندرو دولت اسلامی قرار داشته است. او را نیز بعداً به 5 زندان محکوم کردند و آن زمان از اخراجش به تاجیکستان خودداری شده بود. قبلاً دادستانی فدرالی آلمان نسبت یک شهروند تاجیکستان برای اشتراکش در فعالیت سازمان خارجی تروریستی و نقض قانون عاید به نظارت سلاح عیب اعلان کرده است. در این باره در اطلاعی دادستانی آلمان روز 8 مرد خبر داده شده بود. در اظهارات دادستانی فدرالی آلمان که نسخهش دسترس رادیو آزادی شد، از جمله گفته می شود که پرکرار فدرالی دیوسلدورف روز 6 مارس سال 2017 پرونده امنیت ملی نسبت شهروند 31 ساله تاجیکستان محمد سعید اس ایبدال اعلان کرد. این شخص به حیث عضو گروه تروریستی خارجی دولت اسلامی قانون را از روی ماده نقض نظارت سلاح و دعوت عمومی به جنایت کدکس جنایی آلمان متهم دانسته می شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا میگوید اسرائیل و حماس بر سر اجرای نخستین مرحله یک طرح صلح به سازش رسیدند. این طرح از جمله آزادی گروگان‌ها و زندانیان دو طرف را در بر می‌گیرد. تفصیلات بیشتر را از من امیر صیف بشنوید. این نخستین مرحله از طرح صلح پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ است که بیش از 67 هزار کشته به جای گذاشت و تا دو سال خاور میانه را دیگرگون کرد. مذاکرات میان اسرائیل و نمایندگان حماس بر سر آتش‌بس روز 6 اکتبر یک روز پیش از دومین سالگرد حمله حماس به اسرائیل در مصر آغاز شد. دونالد ترامپ شام چهارشنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: با بسیار افتخار اعلان میکنم که اسرائیل و حماس هر دو مرحله اول طرح صلح را امضا کردند. این یعنی همه گروگان‌ها به زودی آزاد خواهند شد و اسرائیل نیروهای خود را تا خط توقف شده عقب خواهد کشید، همچون نخستین گام به سوی صلح پایدار، محکم و همیشگی. اگر این سازش به طور کامل اجرا شود، دو طرف را به قطع جنگ نزدیک خواهد کرد، جنگی که به یک درگیری منطقوی تبدیل شد. کشورهای ایران، یمن و لبنان را درگیر کرد و اسرائیل را در انزوای بیشتر بین المللی قرار داد. نشر خبر سازش باعث جشن در اسرائیل، غزه و فراتر از آن شد. خانواده های گروگان های اسرائیلی در سرزمین خود به آتش‌بازی پرداختند و فلسطینی ها با کف زدن و شادی از احتمال پایان خونریزی استقبال کردند. اما سازشی که دونالد ترامپ شام چهارشنبه اعلان کرد جزئیات زیادی نداشت و پرسش های به پاسخی را باقی گذاشته است که می تواند مانند تلاش های پیشین صلح شکننده باشد. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفت روز پنجشنبه وزیران حکومت خود را برای قبول سازش دعوت میکند. او در بیانیه گفت با قبول مرحله اول طرح همه گروگان های ما به خانه باز خواهند گشت. این موفقیت دیپلماتی و پیروزی ملی و اخلاقی برای دولت اسرائیل است. حماس نیز تصدیق کرده است که سازش برای پایان جنگ به دست آمده است و گفت این توافق شامل خروج نیروهای اسرائیلی از غزه و مبادله گروگان‌ها و زندانیان است. جنگ نوبتی میان اسرائیل و فلسطینی‌ها 7 اکتبر سال 2023 با حمله گروه حماس به اسرائیل آغاز شد. در این روز حماس 1200 اسرائیلی را کشت و بیش از 250 تن دیگر را به گرو برد. در پی حمله های نزدیک به دو سال اسرائیل به غزه 67 هزار فلسطینی کشته شدند که اکثر آنها زنان و کودکان می باشند.
من زمان سر کشیدم از همین خاکی دیارم، خواستم در سایگاهم شده رو شوره بیارم. من هوس کردم که روز روشنی رزد با پایم، از فشاری جنگلم ما آخشکی شاخه هایم ریشه هایم برگ هایم. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا با قسمت ماندم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا با قسمت ماندم در بند ظلمت. لعنتی دنیا با قسمت ماندم در بند ظلمت. سایه ها
مرا شکستند. آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایق سطر بد وقتی نوشتم. آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایق سطر بد وقتی نوشتم. آخرین برگ تن من، آخرین روزی عذابم، ای بیمانیت بعد مردن لااقل آرام خوابم. آخرین برگ تن من، آخرین روزی عذابم، ای بیمانیت بعد مردن لااقل آرام خوابم. زیری همین خاکی عزیزم، سایه ها.
پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین مسئولیت مسکو در حادثه سقوط هواپیمای مسافربر شرکت هوایی ازل آذربایجان را در ماه دکبر سال 2024 اعتراف کرد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. ولادیمیر پوتین که با رئیس جمهور آذربایجان الهام علیف روز 9 اکتبر در شهر دوشنبه در حاشیه جلسه سران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل دیدار و گفتگو می‌کرد گفت: می‌خواهم ملاقاتمان از موضوع حساس‌ترین از فاجعه هوایی شروع شود که در فضای ما رخ داد. پوتین در ادامه صحبتش گفت: همان وقت در صحبت تلفنی یکم ما من نه تنها عذر پرسیدم که این حادثه محض در فضای روسیه رخ داد، بلکه به آیله های قربانی ها تسلیت صمیمی ترین خود را بیان کردم. می خواهم این را بار دیگر تکرار کنم، نو کنم و بگویم که ما همان گونه که مشورت کردیم با تفتیشات همه گونه یاری خود را می رسانیم. تفتیش در حال انجام یافتن است. حالا در عموم می شود در باره سبب های این فاجعه صحبت کرد. آن زمان پوتین گفته بود که روسیه پرداخت جبران پولی را به عهده می گیرد. علیف اظهار امیدواری کرده است که برای شبهه کردن در درستی تفتیشات بهانه نمی ماند. روز 25 دکبر سال 2024 در نزدیکی های شهر اکتاو قزاقستان هواپیمای مسافربر امبرایر 190 ازل به زمین سقوط کرد. در داخل هواپیما که از باکو به گرازنی پرواز می کرد 67 نفر قرار داشتند و 38 تنشان جان دادند. هواپیما با آن خاطر به اکتاو رفت که نتوانید در شهر گرازنی فرود آید. آن در فاصله 3 کیلومتر تا فرودگاه قزاقستانی سقوط کرد. این حادثه روابط میان روسیه و آذربایجان را پرتنش کرد و بعد آن هم مقامات قدرتی روسیه فشار را بالای آذری تبارها افزایش داده در حادثه مرموز دو برادر در بازداشت پلیس اکاترینبورگ جان دادند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
خدمات امنیت فدرالی روسیه یا FSB با نشر نوار خبر داده است که از حمله های تروریستی به یک کنیسه و بنای جمعیتی دینی یهودیان در کراسنویارسک و پیتیگورسک جلوگیری نموده است. در این باره من شالوی گلخوجه گزارش دارم. بنا به اطلاعیه این نهاد که صبح 6 اکتبر منتشر شد، دو زاده آسیای مرکزی و یک شهروند روسیه نقشه داشتند در دو مکان مربوط به یهودیان حمله های تروریستی انجام دهند. به قول این نهاد حمله ها با بهانه حمایت منفیت های شهروندان دولت فلسطین که در جریان نزوی بین فلسطین و اسرائیل آسیب دیدند تحریزی شدند. در خبرنامه آمده است که نیروهای امنیتی در کراسنویارسک دو نفر را از کشورهای سوی مرکزی بازداشت کردند که در نزدیکی کنیسه این شهر برای انفجار کردن مواد ترکنده آمادگی می‌گرفتند. همچون دلیل شایعی از یک مخفیگاه آنها مواد خام را مصادره کردند. نسبت دستگیر شده ها از روی ماده تیاری به عمل تروریستی و کمک به فعالیت تروریستی کدکس جنایی روسیه پرونده جنایتی آغاز شده است. همزمان با گفته خدمات فدرالی امنیتی روسیه، یک شهروند روسیه در پیتیگورسک برای قصد آتش زدن بنای جمعیت دینی یهودیان با استفاده از ککتل های مولوتوف بازداشت گردید. از او دو کارت و دستگاه ارتباطی یافت شد که در آن پیام های یک هماهنگساز خارجی در تلگرام نوشته شده است. در رابطه با این حادثه بر اساس ماده تیاری به عمل تروریستی کدکس جنایی روسیه پرونده جنایی بازگردیده است. تا کجا واقعیت داشتن این حادثه معلوم نیست، چون در گذشته حامیان حقوق مهاجران درباره صحنه سازی بودن بعضی از چنین بازداشت ها تاکید کردند. در گذشته مهاجران اول کشته و سپس در تهیه حمله گناهگار شدند. حامیان حقوق میگویند پلیس به خاطر بالا نشان دادن آمار پیشگیری و بازداشت گمانبران تروریسم گاه دست به ساختکاری میزند و ضعیفترین قشر جامعه مهاجران کاری را در قبای تروریست و جنایتکار معرفی میکند.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیر.
احمد علیف، ظفر میرزایان، استادانی که شاگردان با ذکر خیر از آنها درباره‌شان مقاله نوشتند. این اقدام را روزنامه انوار دانشی نشریه دانشگاه کلاب براهمانده است.
جزئیات بیشتر را از من محمودجان رحمتزاده بشنوید.
با این بهانه شاگردان از استادان خود یاد میکنند.
همین اقدام پیش گرفته هیئت اجادی است که توانستند جامعه مهنتی دانشگاه و اون نفرانی که از هر جهت به این مؤسسه پیوند معنوی داشتند تاثیرگذار باشد، تا اینکه در این اقدام فعالانه اشتراک کنند.
نشر این مقاله ها در حالی است که گفته می شود قدری آموزگار در جامعه کم شده است. راهبران نشریه با این هدف می خواهند قدر و منزلت معلم را بالا برند و فرهنگی سپاسگزاری از آموزگار را براهمانند. و گفته این مؤلفان الکی با این هدف هم رسیده اند.
یکی از دانشجو گفت که ما هم آینده می تونیم که همین خیل از استادها یادآوری شویم. یعنی که این معنای اون رو دارد که همین مطلب، همین یادآوری از استاد ظفر میرزایان به همین خواننده ما و دانشجوی ما تاثیر رسانده است.
شماره مقاله ها مخصوصا در عرفه ایدی آموزگار بیشتر شد. حتی از مکاتب میانه هم مقاله ها درباره آموزگاران به نشریه وارد می شوند. سازمان دهندگان این تشبث می گویند گمان نمی کردند مقاله های زیادی به آنها خواهد رسید. اینچنین این مقاله ها را در شبکه های اجتماعی باز پخش می کنند.
نشر و رسانه‌ای گردیدن مهرنامه های شاگردان به چون و چرا به جامعه تاثیر مثبت رسانیده است و همه روزه ما شاهد آن هستیم که مقاله های گوناگون استادان در رابطه با فعالیت استادان، در رابطه با زمان همکاری، همچون پاس خاطر و قدرشناسی به استادان وارد می شود.
دانشگاه دولتی کلاب 80 سال پیش تاسیس یافته است. حالا در عرفه جشنگیری 80 سالگیش قرار دارند. آن در جنوب تاجیکستان آن سالها اولین دانشگاه به حساب می رفت. از همان روز تاسیسش دانشگاه کلاب کادرهای ساحه آموزگاری آماده می کند. حالا هم هر سال صدها نفر آن را ختم کرده به مکاتب های گوناگون می روند، با آرزوی آن که زحمت آنها را روز شاگردانشان قدردانی کنند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید.
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
پارلمانی تاجیکستان از طریق قانون جریمداری کرده است که معنی دسترسی کودکان را به اطلاعاتی به سلامتی یا انکشاف او ضرروار پیش بینی میکند. علاوه به قانون حفظ حقوق کودک روز 1 اکتبر از جانب اعضای مجلس ملی نیز تصدیق شد، ولی تا حال از این دو پالاته پارلمان جزئیات آن را شرح ندادند و تماس های ما با اعضای آن به نتیجه ماند. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش میدیم. به اطلاع منابع رادیوی آزادی، این طرح قانون پدر و مادر افراد آنها را عوض کننده و در مکتب و کودکستان آموزگاران را وظیفه دار میکند، کودکان و نورسان را از اطلاعاتی به آنها ضرر آور از جمله از هر گونه معلومات شبکه های اجتماعی که به نورسان پیامدهای بد دارد حفظ نمایند. والدان و آموزگاران مسئولان دسترسی کودکان و نورسان را به اطلاعاتی به مانند جنگ و کشتار، نوارهای پورنو یا فحشا، فیلمهای به سن کودکان ناموافق منع نمایند. ولی نظارت این چگونه صورت میگیرد در پارلمان تاجیکستان کسی پاسخ نداد. اداره وکالت‌دار آید به حقوق کودک در تاجیکستان به طرح قانون خلاصه داده از آن جانبداری نموده است. یک نماینده این نهاد که نخواست نامش برده شود به رادیو آزادی گفت هدف پورا منع کردن نیست، بلکه استفاده درست شبکه‌های اجتماعی و تلفن‌های موبایلی است. وی افسود وقت‌های اخیر با تماشای هر گونه نوارها کودکان دست به جنایت می‌زنند، بنابر این در این سم نظارت پرزور خواهد شد و به نظارت گذاشتن برای والدین، سرپرستان و آموزگاران مجازات معمولی را در نظر دارد. به نظر فرشتما گلاوا، کارشناس فناوری های نوین، مجازات رای حل مشکل نیست، بلکه نخست والدان در برای راه های حفظ فرزندان از معلومات به آنها ضررناک باید آموزش و دانش های کافی داشته باشند.
چگونه یک مادری عادی، مادری که در اصل وقتی زیاد ندارد برای کفتکوف نمودن یا که مهارتی ندارد که انمون تلفن هوشمند خودش رو در قسمی نظارت والدین گذارد، از این لحاظ انا همون ثبتی پشت الکترونی در اینجا مساعدت میکنند و خودی همون پدر و مادر هنگامی نصب نمودن تلفن هوشمند و نصب نمودن سیم کارت فکر میکنم میترسم از اینکه باز یک روی پولکار کنی نشود برای بعضی شخصان، ولی از جهت دیگر اگر همون پدر و مادر معلومات کافی نداشته باشند پس به کجا مراجعه کنند؟ چگونه آن را جورسازی بکنند که تلفن تواند نظارت کند خودش وقتی که کودک نورس به یک سامانه های نوازی می دارد او را بلاک کند؟
ساکنان درباره معنی کودکان از دسترسی به اطلاعات ضررناک نظرهای گوناگون دارند.
کودک وقت من کرده نمیشود. اگر خواب بود میبرد تلفن تو میگیره میکوه همون خودش چی میشه. من کردن از یک جهت خوب است. خوب است که بسیارتر همون سایت های اجتماعی که بیرون از اخلاق است اونا رو تماشا نکنن بهتر است.
از 14 سال از بسیار همین نوبالیغا جنگ جسن های پیش همین شبکه های اجتماعی های. مثال می دارن ایش می نایست همه زورم ایش می نایست همه زورم همین خیلی جنگ می شود. پجام
در مکتب ها باید این مسئله ها را بررسی کرد. ممکن است تنها آن برنامه هایی را که به کودکان تا 14 ساله اجازه باشد در تلفن نصب کرد. نظارت بردن از دسترسی به شبکه های اجتماعی، زیرا آنها به همه صحیفه ها وارد می شوند.
طبق اطلاع رسمی در 6 ماه اول سال جاری 333 جنایت از سوی نابالغان ثبت شده است که در مقایسه به همین دوره سال گذشته زیاد بوده است. معلوم نیست بند نوی قانون که حفظ کودکان را از اطلاعاتی به آنها ضرر آور پیش بینی کرده است تا کجا می تواند وضع را دیگر کند.
تنها صداست که می ماند.
گنج شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیم ایوبزاد.
السلام علیکم مخلصان پادکست گنج شایگان. عبدالملک عبداللهجانوف، برای آنهایی که این شخص را یا این نام را نمیشناسند یادآور میشوم که او سابق سروزیر تاجیکستان، قبلش سفیر تاجیکستان در روسیه و پیش از آن یکی از وزیران حکومت تاجیکستان که برای محصولات غلگی مسئول بود. همین عبدالملک عبداللهجانوف همیشه گفته است که در انتخابات پرزیدنتی سال 1994 غلبه کرده است. به طرفداری او گویا 79% رای دادند و صبح 6 نوامبر بعضی از سفیران خارجی مقیم دوشنبه او را تبریک کردند. حتی شبکه مایک رادیوی روسیه تبریک او میگوید او را غالب اعلان نموده است. اما بنابر آمار رسمی که وارد صفحه تاریخ شده است، عبداللهجانوف 34 از 69% و رقیبش امام علی رحمانوف، بله آن وقت نسب پرزیدنت فعلی تاجیکستان چنین بود، رحمانوف بود، 59.54% درصد طرفداری یافتند. در ضمن اول رای های به طرفداری عبدالله جانوف 48% اعلان شده بود. به صورت عموم یک هرج و مرج در این حساب و کتاب ها از همان اول وجود داشت. انتخابات اما در حال می گذشت که در تاجیکستان جنگ دوام داشت و همراه با انتخابات نظرخواهی عمومی قبول کنستیتوسیا نیز جریان گرفت. ضمناً رئیس پیشین حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان مرحوم رحمت الله زویروف طبق کنستیتوسیا هنوز قبول نشده برگزار گشتن این انتخابات را غیر قانونی می نامید و می گفت نخست می بایست طرح کنستیتوسیا در نظرخواهی عمومی قبول می شد و سپس بر پایه آن انتخابات پرزیدنتی برگزار می گشت. در بخش نوی برنامه فقط به خاطر صلح که با درخواست مخلصان پادکست گنج شایگان حالا پخش می شود از نو سر و کله عبدالله جانوف پیدا می گردد و همراه دو سروزیر دیگر سابق جنبش احیای ملی را تأسیس داد و خواستار شرکت در گفت و شنید صلح تاجیکان و تقسیم قدرت شد. طرف های گفت و شنید حکومت تاجیکستان و اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک به این دعوت چی پاسخ دادند و اصلا تصمیم ها در گفت و شنید آیا از طرف کی و چگونه گرفته می شد در این بخش برنامه خواهید شنید. به خاطر صلح ویژه گفتار بخشیده به دهمین سالگرد امضای سازشنامه صلح تاجیکستان، گفتار پنجم بعد از انتخابات و رفرندوم، شب زنده های اسلام آباد، الماتا، بیشکک و اشخاباد، همه راه ها به مسکو می رسند. عبدالملک عبدالله جانوف تاجیکستان در تاریخ خود سفیر سرکش را ندیده بود. وی به طلب های بازگشت به دوشنبه پوزخند می زد و نمی خواست با سرور دولتی که خود سفیر آن در روسیه بود، یعنی با امام علی رحمانوف، تلفنی صحبت کند. نهایت خود رحمانوف عازم مسکو شد و ملاقات سرور دولت با سفیرش، ملاقات شبیه به گفت و شنید های صلح، روز 17 آوگوست سال 1994 در یکی از بوستان سراهای وزارت کارهای خارجی روسیه با میانه‌روی مسئولان این وزارت به عمل آمد. عبدالله جانوف نه تنها سفیر رحمانوف بلکه اینچنین نامزد آلترناتیوی او در انتخابات پرزیدنتی بود. رقیبی بود که با تلاش های رحمانوف در پایان سال 1993 از کرسی سروزیر محروم گشته و حالا شاید نقار می خواست. ابراهیم عثمان نماینده دولت در مذاکرات صلح تاجیکستان می گوید حکومت آن وقت آنگونه ضعیف بود که در یک سال 4 بار سروزیر عوض شد.
سال 93 عبدالله جانوف، 94 سمدوف، 95 کریموف، 96 عظیموف، یعنی هر سال یک سروزیر یک سال میرفت. این نشانی اون بود که وضعی خود استرکتوری دولت ما سر موگش گم بود و یش نبود.
اما عوض شدن عبدالله جانوف چیزی دیگری بود. آذر مرسالیف، شارح کمرسان چاپ مسکو، آن وقت نوشت عبدالله جانوف می توانست به یک چهره آشتی‌آور و ترازویی هم برای طرفهای نزاعی تاجیکستان و هم برای روسیه و ازبکستان تبدیل یابد. تعویض رحمانوف با عبدالله جانوف به نوشته مرسالیف چنین معنی داشته می توانست که همه اشتباه های دوره جنگ و همه خاک و خون به نام رحمانوف ثبت می گردد و اکنون شخصی می آید که گویا در این همه دست مستقیم نداشت. و اپوزیسیون که حالا از خارج این همه را با دقت مشاهده می کند از اسب خشم پایین می آید. خاصه که به گفته عبدالمجید دوستیوف، معاون اول رحمانوف در شورای عالی سال 1994، عبدالله جانوف به اپوزیسیون بیگانه نبود.
همون وقتا می گفتم، امروز هم می گم که عبدالله جانوف، عبدالملک و سروزیر تعیین کرده حکومت مخالفین بود. و بعد رفتی کارو رفتی آمادگی و مثال واید پیش جنگ گرفتن ما ماتریال ها همه چی رو مختیم با امضای رئیس حکومت عبدالله جانوف دسته ها تشکیل شده بودن و مبلغ زیاده از بودجه دولتی جدا شده بود تا 16 سیسیه رو.
مطبوعات روسیه آن وقت نوشت هرچند رحمانو و عبدالله جانوف از هم فرق کم دارند احتمال ناروزگی